خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت. به گفته معاون اول حسن روحانی، مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول فروش کارخانه ها و شرکت ها کجا خرج شده است. معاون رئیس جمهوری یمن میگوید ایران اجازه ندارد در مذاکرات ژنو برای حل بحران این کشور حضور پیدا کند. و باراک اوباما میگوید آمریکا هنوز استراتژی کاملی برای آموزش نیروهای عراقی در نبرد با گروه حکومت اسلامی ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری گفت کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد. همزمان با این اظهارات، روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. خالد بهاه معاون رئیس جمهوری یمن میگوید که ایران اجازه ندارد در گفتگوهای ژنو به منظور حل بحران این کشور حضور پیدا کند. آقای بهاه در ریاض گفت که این دیدارها باید بین طرفهای یمنی و تحت نظارت بین المللی انجام بگیرد و هیچ طرفی از جمله ایران نباید در گفتگوهای ژنو دخالت کند. خالد بهاه هدف از گفتگوهای ژنو را بازگرداندن قدرت به دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور در راستای اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد دانست. دولت یمن و عربستان سعودی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی یمن از طریق پشتیبانی از شیعیان حوثی متهم می کنند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به شکست‌های نظامی اخیر ارتش عراق در برابر گروه حکومت اسلامی گفت آمریکا هنوز استراتژی کاملی برای آموزش نیروهای عراقی در نبرد با جنگجویان داعش ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما روز دوشنبه در نشست گروه 7 در آلمان از دولت عراق مصرانه خواست تا سنی‌ها را در کارزار علیه گروه حکومت اسلامی به کار گیرد. آقای اوباما با تاکید بر اینکه خود عراقی‌ها هم باید در مبارزه با حکومت اسلامی تلاش کافی انجام دهند، تاکید کرد شکست گروه حکومت اسلامی در عراق به موفقیت ائتلاف بین المللی به رهبری این کشور بستگی دارد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از آمادگی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در صورت دستیابی به یک توافق خبر داده است. آقای آمانو همچنین حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را پس از اجرای توافق امکان پذیر دانست. یوکی آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت میکرد، اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران را موجب افزایش میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای تهران عنوان کرد. دست کم 49 شهروند از جمله 6 کودک در حمله های هوایی نیروهای دولتی در شمال غرب سوریه کشته شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر سوریه، هواپیماهای نظامی این کشور در حالی به روستای جانودیه حمله کردند که تعداد زیادی از مردم مشغول خرید بودند. روستای الجانودیه در غرب استان ادلب از مدتی پیش تحت کنترل شورشیان بوده است. به گزارش سازمان ملل متحد، در طول 4 سال درگیری و جنگ داخلی در سوریه بیش از 220 هزار تن کشته و حدود 12 میلیون تن آواره شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما ارسال خواهند کرد. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام. سپاسگزارم از همراهیتون. این بخش خبری همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. در کنار جک کرواک، ریچارد براتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ایه که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتهایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه می کنن، طوری که موسیقی می نوازد، طوری که کلمات نوشته می شوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختن، تمام عشقهایی که دنبالشان می دویم، تمام مرگهایی که باهاشان می میریم، تمام زندگیهایی که زندگی می کنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستن. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک می شوند. این زندگیهایی که زندگی می کنیم یکی بعد از دیگری، به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم. و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردید به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از اینکه نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دست رسن برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاماً نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرزندگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما می‌دونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره می‌جویه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه می‌کنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعاً شما قبلاً انتخاب کرده بودید لابود که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن 2 تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها از در اونها استفاده نشده بود، ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه حصری مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصل منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنون. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتا کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که با کاسکه استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینقدر راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بی قیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به یعنی زندگی هایی که خودش گذرونده، در تجربه های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش میشه دید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای آدم های فقیر امریکای شمالی میشناسن برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر برای سالها باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سرزندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش. که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم 4 مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.